بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قبل از اینکه بحث را شروع کنیم، برای ادای یک وظیفه دینی و اخلاقی و انسانی به مناسبت شهادت جمعی از مظلومین، مؤمنین و مخصوصاً شیعیان توسط حاکمان جنایتکار و سفاک آل سعود و سایر مظلومینی که به دست اینها در یمن و در جاهای دیگر به شهادت رسیدند، برای اظهار نفرت از این عمل وحشیانه و سفاکانه و همچنین اظهار همدردی و ارتباط روحی و دینی با آنها، یک فاتحه‌ای با صلوات بر محمد و آل محمد نثار می‌کنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن. قطعی است که با توجه به سنت الهی که هم قرآن کریم در آیات متعدد بیان فرموده و هم در روایات مکرر بیان شده و هم تجربه تاریخی در طول تاریخ مؤید آن هست، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. یعنی چیز روشنی است و در این نباید تردید داشته باشه که حکومت با کفر استمرار پیدا میکنه ولی با ظلم نه. و از طرفی هم کسانی که مظلومانه بدون گناه برای اظهار ایمان و حق انسانی توسط حاکمان جائری به شهادت میرسن، خونشان میجوشه و تأثیر میگذاره و زوال آن دولت ظالم را تسریع و در واقع حتمی میکنه. یعنی خود این خونهای مظلوم این خاصیت را داره. یه مقدار آدم سخت، ناگوار، تلخه، ولی قطعا پیامدش حلاوت و شیرینی است و زوال ایناست. امیدواریم که خدای متعال به حق این ماه عزیز، ماه شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم، مناسبت هایی که هست و اولیای الهی که در این مناسبت ها ذکرشون، نامشون مطرح هست، خدای متعال عنایت بفرماید و زوال انقراض این حکومت منحوس آل سعود را و همچنین صهیونیسم جنایتکار را تسریع کند ان شاء الله تعالی. خب یک نکته هم حالا اینو عرض کردم، اینم یادآوری بکنم، من واقعش اهل نیستم، ولی این ماه مبارک با فضیلت شعبان و حالا ماه رجب که رفت، ماه شعبان هم دیگه رو به انقراض هست، دیگه رو به پایان سراشیبی است. انشاءالله از خدا بخواهیم خدای متعال عنایت کنه، حضرت ولی عصر سلام الله علیه و ارواحنا له فدا دعا کنه، ما مشمول دعاشون باشیم، عنایتی بفرماین که زمینه بهره برداری از فیوزات بسیار نورانی و درخشان یه چنین مناسبت هایی را خدا عنایت بفرماید بتونیم استفاده کنیم. حالا به هر طریقی که توصیه شده این آداب و اعمالی که در این ماه ها توصیه شده است، که یکی از اونها هم همین دعاهاست، دعاهایی که اینها را ائمه علیهم السلام فرمودن، قطعا یک ارتباطی بین این مناسبت ها هست که فرمودن. ما بلد نیستیم و نمیدانیم این که فلان دعا را فرمودن فلان وقت بخوانید یا فلان ماه مثلا بیشتر بخوانید. یقینا در عالم واقع این زمان، این ظرف زمانی یک ارتباطی و تأثیری داره. همین صلواتی که هر روز وارد شده هنگام زوال، که از اعمال نیمه شعبان هم، البته از دعای نیمه شعبان هم بود، این را انشاءالله مقید باشیم بالاخره بخوانیم. حالا دقیقا اون شد سر وقت اول ظهر نشیادم تا نماز مخواد بخوانه اینا، ولی ظاهرا یه مقدار کم و کس و پیشش خیلی مشکلی نداره. را مثلا نماز ظهر هم خوندیم، بعد از نماز ظهر تعجبات بخوانیم. حیفه که آدم اینا را نخوانه. بسیار برکت داره این صلوات. و بعدم که این مناجات شعبانیه که دیگه واقعا اصلا زبان قاصره، ذهن قاصره، نمیتونیم ما بفهمیم، نمیتونیم بیان بکنیم. اون مقداری هم که آدم میفهمه و درک میکنه که چه مزامینی عرفانی و عاشقانه، به اصطلاح عارفانه عاشقانه ای که عرفای جهان را اگر جمع بکنی، نسبت به این مزامین و معارف قطعا اصلا به حساب نمیاند. یعنی اونایی که اسم دارند ازشون به عنوان اکابر و اساتید تعبیر میکنن در عرصه مسائل معرفتی، اینها در صف نعال هستن. یعنی اینجا که بیان دیگه اصلا رنگ میبازه. مثل اون داستان، حالا بلا تشبیه، اون بنده خدا بود که خدمت امام صادق سلام الله علیه بود، زبونش جاری نمیشده حرف بزنه. امام بهش فرمود چرا حرف نمیزنی؟ با اینکه آدم خیلی پرجرأتی هم بود، خیلی حرف میزد ابن ابی العوجا، همه ازش میترسیدن باش هم سخن بشن، ولی ایشون نشسته بود ساکت. امام فرمود چرا چیزی نمیگی؟ گفت هیبت شما مرا گرفته، در مقابل هیبت شما من دیگه نمیتونم حرف بزنم. حالا حقیقتا این معارف و این مزامینی که الحمدلله کمم نیست، یعنی ما خیلی داریم، دیگران ندارن، هیچ کس نداره. نه مذاهب غیر شیعی در جهان اسلام دارن اینها را، این مزامین و معارف را، خود ما میدونیم دیگه مذاهب اهل سنت را، و نه در ادیان دیگر چنین چیزایی وجود داره. خیلی چیزای کمرنگی، اصلا قابل ذکر نیست. و اینم که میبینید این بحث صوفیگری و نمیدونم این عرفان مسلکی و اینجور چیزا که درست کردن در همه جا هست، خیلی زیاد است. علتش این است که چون ندیدن حقیقت، راه افسانه زدن. چیزی ندارن بندگان خدا، و چیزی که ندارن توی یه بیابان کویر یه ذره آب مثلا توی چاله مونده هم خوبه، حالا از آتش نجات پیدا کنن دیگه. آبی مونده توی برکه گرم هم هست، ممکنه بو هم بده مثلا، ولی خب دیگه تو بیابان کویر اینم خودش نعمته. اینا اینجوری هستا. اما وقتی که انسان کنار سرچشمه قرار میگیره، سرچشمه زلال و گوارا که بشود مناجات شعبانیه، اصلا دیگه اینا واقعا حرفی نیست برای گفتن، حرفی ندارم. ما که داریم چه رفتیم؟ ما که مناجات شعبانی ها داریم؟ حالا این همین میخوام بگیم، یعنی نباید این کار بشه، یعنی باید مسیر رو عوض کنیم، درست باشه. واقعیتا برگردیم به این اصول. حالا دیگران هم اگر نکته ای دارن اونها را تو حاشیه استفاده کنیم، نه اینکه اونها متن باشه و اینا را تو حاشیه قرار بدیم. یعنی اشتباهی که هستش مع الاسف برعکسه، یعنی معمولا حرفای دیگران به عنوان متن قرار میگیره، اون وقت میگه آره مثلا فلانجا امام صادق هم اینجوری فرموده، امیرالمومنین هم اینجوری فرموده. این واقعا توهین به مقام امامت اصلا. بله. دیگه حالا میشه اصلاح کرد. م. میشه این رو اصلاح کرد. نگاه کنید اینا قابل طبعاً اصلاح هست. نمیگیم اصلا خوندن اونا حرامه یا بده یا خوب نیستا. این روش به نظر بنده بلا شما را حقیر ذهنم بسته نیست، یعنی اصلا سبکم و دیدگاهم بسته نیست که بگم فلان چیز حرامه، ولی معتقدم که روش قابل اصلاحه. این روش قابل درست نیست، حالا ولی اینکه جا افتاد. خب اون عیب نداره. نها کنید برای اینکه آدم بتونه اینا رو متن قرار بده، اونا در خدمت اینا قرار بگیره، کمک میکنه. یعنی دستگاه ذهنی انسان وقتی که توانمندی بیشتری، اطلاعات بیشتری داشته باشه، بهتر میتونه این مضامینی که نهفته است در پس پرده این الفاظ، اوریان که نیست داخل اینها، اینا رو مقدر استیاد بکنه، اونا کمک میکنه. تا اینجایی که اینا نقش ابزاری و در خدمت باشن عیبی نداره. مثل این که مثلا مباحث قواعد الفاظ رو که ما در اصول الفقه میخوانیم، اینا که تو متن قرآن و روایت که نیست، اینا برای اینه که بتوانیم در حوزه احکام دین بفهمیم اونها رو از آیات روایت، یعنی هر چیزی که در خدمت قرار بگیره، حالا این فلسفه باشه، عرفان نظری باشه، منطق باشه، نمیدونم جامعه شناسی باشه، طبیعت شناسی باشه، هر چیزی، ریاضیات باشه، علوم و معرفت هایی که محصول تفکر انسان هست، اینا اشکال نداره. اما روش رو باید بالاخره به نظر من اصلاح کرد. یعنی روی کرد قابل قبولی نیست. اینکه حالا رفتن علما هم رفتن، نه معصوم که نیستن، به هر حال ممکنه جاش اشکال داشته باشه، این نداره که چقدر با صاحب کفایت تو بحث های نظری اشکال میکنیم و اشکال کردن با که هیچ، چه شیخ انصاری اشکال میکنن. یعنی نظر معصوم که نشه، قابل نقده. و روش این حسنش در اینه. حالا من مثلا امام را که شما میفرمایید رضوان الله تعالی علیه، درسته که ایشان این کتاب ها را خوندند و استاد اینا بودن و خب مشخصه، ولی یک نفر پژوهش کرده و این را در یک جلسه و همایشی هم از بستگان ما هست کار کرده، قشنگ بیان میکرد، میگه من اونجا نظریم را مطرح کردم رو امام و آراء عرفانی امام، آثار عرفانیان، شعر حدیث، شرح دعای سحر و بقیه کار کردم و به این نتیجه رسیدم که ایشون اینجور جاها که آمده دیگه کاری به ابن عربی و نمیدونم به اینا نداره، آیات و روایاته. 90 چند درصد مطالبی که ایشان آورده است از قرآن و روایاته. مثلا ایشون 40 حدیث میفهمدن که امام حدیث را با حدیث معنا میکنه، آیه را با حدیث معنا میکنه، اینجور نیست که اصلا بره سراغ اون حرفا. 1 درصد کمی گاهی از اونها هم مثلا تو اصطلاحات یه چیزی اونها آمده. یا کنید این توریست ها مثلا امام رضوان الله علیه فقیه بوده، یک فقیه مجتهد اصولی و جامع بوده، اونا رو هم خونده، اون توانمندی رو پیدا کرده، حالا در فهم این مزامین معرفتی یا حکمی آیات و روایات قدرتش بیش از اون فقهایی که این توانمندی ها رو ندارن. یا علامه طباطبایی در استیاد این بخش از معارف یه قدرتی داره که این قدرت را اون کسانی که این توانمندی ها را ندارن نداره. اینجوری اگه کار بکنیم این نداره، یعنی در خدمت قرار بدیم. اما این نیازمند این هست که بالاخره ما به یه جایی برسیم که یک متنی تنظیم بشود، مثلا این مجمع عالی حکمت که الان هستش. یه وقتی هم یکی از رفقایی که اونجا هستن من صحبت میکردیم، مذاکره میکردیم، های مطلب مطرح شده، شنون گفت دست دادیم من به کجا رسیده، که بالاخره یک متنی در عرفان نظری که میخواییم تدریس بکنیم برگرفته از مثل آیات و روایات و ادعیه، اون چیزی که معصومین اصلا فرمودن، نه اینکه حالا دوباره بریم همه اون اصطلاحات اونا رو و اون چارچوب اونا رو بگیریم، یعنی خودمون اجتهادی اینا در بیاریم. ممکنه بعضی جدید باشه، ممکنه بعضی هم هماهنگ باشه، چنین چیزی. مثلا حقیر توی یک اطلاع حوزه کلام که خب بیشتر مثلا کار بنده هست وارد شدم، معلصف اینم ناتمام مونده، پروژه ما همجرا مونده، یه قسمتشو کار کردیم بقیهش مون تو ذهنم اینطور بود دیگه. اون یک کتابی هست به نام الهیات فی مدرسه اهل البیت علیهم السلام، اینو من شروع کردم، تو ذهنم بود از مبدأ تا معاد بر اساس روایات یک متنی تنظیم بشه، متن دراسی. البته اصول کافی داریم، بهار الانوار داریم، کتابای دیگه داریم، ولی خب اونا درسی نیستن، مواد اونجا جمع شده. اینی که من آوردم درسیه، حالا یه جلد کمش آمده واسه خداشناسی اونجا هست. اینجا من مقید نبودم که حتما اصطلاحاتم کلام و فلسفه رو بیارم. اگه دیدم روایت خودش یک اصطلاح ویژه دارد، مثلا حالا از مثال عرض میکنم، یه فصلی را آورده منهج الفسخ والعزم یا منهج فسخ العزم، یه منهجی است برای خداشناسی دیگه، این که تو کلام که نیست، تو فلسفه که نیست، اما روایت داریم عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الجی همه. من این را تیتر کردم، یعنی سرفصل آوردم، طریق یکی از منهجها و طرق شناخت خدا چی است؟ منهج و المشهد که فسخ العزم یا الفسخ و العزم. یا مثلا در یه روایتی دیدم که امام علیه السلام برای استدلال بر وجود خدای متعال با یکی از زنادقه اضطرار العالم را مطرح کرده که این آسمان و زمین و این موجودات همه مضطرند، مضطر میخوان به اصطلاح، حالا مضطر که هستن یعنی قانونمندن، این قانونمند بودن اینایی که حاکم هست، این بالاخره یه مبدعی میخواد. ما نوشتیم چی؟ منهج الاضطرار. یعنی من این را اصلا تیتر کردم، یه اصطلاحی این نه در کتاب کلام هست نه کتاب فلسفه. خب یعنی این کار را هم میشه کرد، خود ما تو حوزه کلام این نقص هست، تو بحث‌های قضا و قدر هم میخواد موادش جمع کردم، هنوز هم هست دست نوشته هاش، ولی دیگه فرصت نکردم که تنظیم کنم همطورا برم جلو، به خاطر این مشغله هایی که هستش نشد. حالا این توی مباحث ارمشاد که عرفان هم میشه این کارو کرد، عرفان نظری، عرفان عملی که خب دیگه بحث آخری داره، مسیر دیگری است. ما در عرفان عملی اصلا به این چیزایی که این در این منهج ها چی میگن، این مدارس تصوف و اینا میگن، اصلا نیاز نداریم. یعنی اگه یه رساله عملیه رو، یه رساله عملیه قشنگ عمل بکنیم، عرفان عملی خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. یعنی مستحبات را، واجبات را، مکروهات را، محرمات را رعایت کنیم، میشه عرفان عملی میشه. از مرحوم آیت الله بهجت بارها سوال کردن چیکار باید بکنیم، ایشون دیگه توی زمینه خیلی کار کرده بودن، خودسازی کرده بودن، میفهمودن که از حرام باید اول کاری که از حرام باید دوری کرد، این خیلی بده، یعنی حرام مانع اصلی است، اجرامونه این حرام را باید محکم باشه باشه. اون وقت بعد میرسه به واجب، حالا بعد که میگیم نه اینکه یه دوره یادم به حرام ها را بذاره که من واجب ها را رها کنم، اصلا که اولویت کاره، این اهتمام به این قضیه که تو ذهن آدم اهمیت داشته باشه، از حرام بپرزه. حالا حرام انواع مختص زیاد داره دیگه، دقت فرمودید. بعد مثلا میشه واجبات و بعدم مکروهات و بعدم مستحبات، خیال میکنید چه کمیه. اون وقت با زندگی هم هیچ منافات نداره. جالب اینجاست، عزلت نمیخواد، توی رفته توی غار و نمیدونم توی خانقاه، اصلا چیزی نیاز نداره، همین مسجد و همین کافی. یعنی اسلام راحت، شیعه الحمدلله تشیع مشخص، اهل بیت راه رو نشون دادن، همه چیز هست دیگه. یه مقدارم حالا دیگه مفاتیح الجنان هم کنارش بگذارید، شما یه توضیح المسائل یک مفاتیح الجنان دیگه، واقعا مفاتیح الجنانه دیگه، اصلا اسم قشنگی گذاشته خدا رحمت کنه. مرحوم امام را که تبعید کردن به ترکیه، هیچی با خودش نداشت دیگه، اونجا رابطه برگرد، یه مفاتیح برای ما بفرستید، یعنی از زندگی بی مفاتیح نمیشه، یه قرآن میخوام، یه مفاتیح، یه توضیح المسائل. حالا امام که خودش مجتهد بود، حالا از سال ما توضیح المسائل میخوام، هر چی درست میشه. یه منتها سختیش تو عمله، لا ما به لحاظ اون روش و آیین نامه و اینا مشکلی نداریم دیگه، همینا درست کنیم به اون جاهایی که باید برسیم ان شاء الله تعالی میرسیم. خدا ان شاء الله که روزی کنه، کمک بکنه. کار سختی است، این گفتنش خیلی آسونه ولی عمل کردنش خیلی خیلی مشکله، خیلی سخته. البته میشود، ما میتوانیم، باریم این شعار ما میتوانیم رو باید اینجا هم بگیم، چون شیطان در درون ما نفوذ داره، یه ذره شل بگیریم خودش رو لوس میکنه، یعنی دیگه تجری پیدا میکنه. یادم باید به خودش امید بده که میتونیم، اگه اظهار ضعف کنه، از همین اظهار ضعف همین شیطان چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه دیگه. بعد بگم الان میتوانیم، منتها عملم بکنه، یه خودی وارد بشه، به هر حال استغفار کنه، خیلی قشنگه. مثلا این مناجات شب میاره که آدم میخوانه ها اصلا خدا شاهده چی آدم بگه، ما وقت بونم کم از اونقدر فرصت نداریم که اینها را زیادتر براش وقت بگذاریم، ولی حالا نشد در یک دفعه چهار پنج نوبت کنیم، یعنی یک این مناجات را چکار کنیم؟ تقسیمش کنیم، آنگونه یه دفعه نتونیم اونقدر وقت نداشته باشیم که ماش بخوانیم. ولی انصافا فرازهای بسیار شورنده، توفنده، برانگیزنده، انقلابی، انقلابی به معنای واقعیاتون جهاد اکبر همینه دیگه، انقلابی یعنی جهاد اکبر، خیلی عالیه. الهی نگاه کنید اصلا با خدا یه جوری حرف میزنه، عاشق و معشوقیه، چه عاشق و معشوقیه، زبان عشق و محبت. الهی لم یکن لی حولون، میگه خدایا من خودم میشناسم، من قدرت ندارم دیگه، چکار کنم؟ بیچارم، حول ندارم، ان انتقل عن معصیتک، نمیتونم. زور بده، زور میگی تو، یعنی دیجوریستا با خدا اینجوری صحبت میکنه. لم یکن لی حولون، من توان ندارم ان انتقل عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر راهش دست خودته، مگر که مرا بیدارم بکنی، ایقظتنی بلکه چی؟ به محبتت، یعنی اون محبتت در دل من تقویت بشه. اون وقت هست به خدمتون که ادامهش میگوید که عزم کند که پروردگارا بعد فشکرتو که به ادخال که ایایه، بعد میگه حالا تشکر میکنم که دستم گرفتی به نظر کرده، چون اول این مناجات شروع میکنه اونم باب ارتباط اهل بیت هست، اول مناجات اللهم صل علی محمد و آل محمد، این کلید است. یا کنید اصلا این ولایت کلیده، ولایت اهل بیت به ولایت الله، در راه دیگری نداره، از اینجا وارد میشه. و اسمع دعایی ازا دعاوتو، اول خواهش میکنم گوش کن. آدیده یا اصلا یک کسی همزن کسی گوش نمیدن، یا دیده خود صحبت میمونه. اولین خواهشش این است که گوش کن خدایا، هر وقت نمیده گوش چی رو میگم، وسمع دعای ازا دعا کن، بی اطلاع بایم نباش خدایا دیگه، اینا که نمیشه گفت دیگه، پنبه تو گوشت نگذار گوش کن حرفم را، گوش نو بشنو. وسمع ندای ازا نادای تو، حالا دعا و ندا و اینا دیگه بعد اهلش بگن، این چه فرقی داره. بعد و اقبل علیه ازا ناجای تو، وقتی دارم نجوا میکنم به سوی من اقبال کن، یعنی مرا ببین، تماشام کن. این ببینید یه عاشقی اگر ببینه که اون معشوقش یا حالا عاشقش در چپش میکنه، نگاش میکنه، بهش توجه میکنه، کیف میکنه از این که الان او داره این منظره را میبینه و خوشش میاد، یعنی میبینه و خوشش میاد. و اقبل علیه ازا ناجی تو، فقط حرب تو الهی که خدای خود میدونه من دیگه فرار کردم، من فراریم، گریزانم، اومدم پیش تو، از دست همه فرار کردم، از دست خودم هم فرار کردم، از خودم هم فرار کردم، آمدم تو. و الی آخر دیگه رو بقیش تو دانیم میشه خودتون، مخصوص اینکه انشاءالله یادتون باشه، حیفه ها، حیف از خلاصه که این ایام نورانی ماه شعبان بگذره، این مناجات رو یه دور، دو دور، چند دور تقسیم کنید دیگه، تقسیم بندی کنید. آیه شهابادی به من فرمودن که گاهی شما از چیزا بگید، من چون واقعا اهلیتش ندارم، سختم هست که حرفا رو بزنم، ولی حالا دیگه امتثال هم کردیم دو کلمه ای هم خب چرا نگاه کنید از آیه اشتاری اینا مقوله به تشکیکه، اوجش اونا هستن، شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، ما وصلیم به اهل بیت، ما خودمون رو جدا نمیبینیم، یک قله یه دامنه ای هم داره، ما همجور رو وصلیم، به مقدار ظرف خودمون از این بهره میبریم. بله اون چیزی را که امیرالمومنین یا حضرت صادق علیه السلام میگن نمیفهمیم، ولی در حد خودمون میفهمیم این را که این چی داریم میگیم، با خدا چی داریم صحبت میکنیم. بقیهش خیلی عاشقانه است، یعنی مناجاتی من مضمونی در بین دعاها و اینها مثل این مناجات شعبانیه به این فراوانی نیست، یعنی بقیه را هرچی شما نگاه کنید در کمیل هم هست، در ابو حمزه هست، همه داره ها، ولی این یه چیز دیگه است، یعنی واقعا هر چی آدم فکر میکنه یه چیز دیگه است خلاصه. بله، اینکه همه ائمه میخوندن مرحوم محدث قمی، فهمید که اینا همه ائمه این مناجات رو داشتن و میخوندن. حبلی کمال الانقطاع الیک، دیگه حالا اجازه که گفت باید لفظ میگوییم و معنا اینجا اونجاش خیلی خیلی یه چیز اوج داره که حبلی کمال الانقطاع الیک. و این را امام رضوان الله علیه را میخوان و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. دیگه اینا را امام که شخصیت کارکشته بود تو این زمینه ها سری رد میشد از اینا چون اوجش خیلی زیاده، ولی به هر حال است. خب طولانی شد، این مقدمه خیلی طولانی شد دیگه، عفو بفرمایید. برگردیم این بحث مربوط به آیه شریفه 125 سوره مبارکه نحل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. عرض کردیم که حالا بعد از مفرداتی که پایه رو توضیح دادیم، علمای ما مفسرین دو سه تا دیدگاه دارن. یک عده اینایی هستن که کلامشون است که تجمیعه، یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مأمور بود است که هر سه را به کار بگیره، هم حکمت را، هم موعظه حسنه، هم جدال احسن. بعضی ها نظرشون تفریق بود، عده تفریقی هستن، نام بردن دیگه اینا رو در جلسه قبل، که میگوین که حسب طبقات و صنوف المکلفین این سه تا راه کاره. اونایی که خواستن اهل عقل و فهم حکمت و اینا هستن با حکمت، اونایی که توده مردم، حالا عموم مردم هستن، اون توانمندی رو ندارن با موعظه حسنه، و اونایی که معاندن اهل لجاجن اصلا دنبال فهم حقیقت نیستن، اونها را با جدال احسن. این هم یه دیدگاهیه که دیدی از کم هم نیستن، تعداد زیادی هستن از مفسرین اینجور گفتن. از مرحوم تبرسی یادتون هست استفاده کردیم که ایشان دوتای اول را ظاهر کلامش این هست که تجمیعیه، ولی اون یکی را مخصوص قرار داده است در واقع، حالا برای کیا اونجا تفریقی میشه، اون را لذا کنار قتال آورده، قتال و جدال را با کافرین و مشتکین قرار داده. یعنی این دوتا را تعمیم داده که با هم است، تفکیک نکرده، ولی اون را جدا ذکر کرده، حالا تون آیه هم جدا ذکر شده. این بیان ایشونه. مرحوم علامه طباطبایی که حالا ادامه بحث از اینجا میخوایم ادامه بدیم، ایشان بیانی داره، من بیانش رو خدمتتون عرض میکنم بعد دیگه بررسی میکنیم مطلب را. ایشون میفرماید ول آیتو ساکتتون عن توزیع هذه طرق به حسب المدعوین به دعوه. آیه شریفه از توزیع که اون تفریقی که گفتیم توزیع ساکته. فالملاکو فاستعمالها من حیث المورد حسن الاثر و حصول المطلوب. این که کدام را باید به کار گرفت تابع چی است؟ تابع حسن اثر و حصول مطلوب. غرض چیه؟ غرض اینه که دعوت به سبیل رب بشود، به اسلام بشود. حالا هر جا حکمت مفید بود حکمت، هر جا مثلا موعظه حسنه بود حسب المورد. و هو ظهور الحق، اون مطلوب و هدف ظهور الحق است. فمن الجائزه ان یستعمل فی مورد جمیع الطرق الثلاث. این میشه تجمیع، یعنی یه جایی آدم برخورد کرد، یا لالا پیغمبر اکرم ملاحظه کرد که این طرف هر سه توش هست، یعنی هم حکمت براش مفیده، توانایش داره میشه، و هم موعظه حسنه، و هم جدال، یعنی جدال به من جدال احسن، یعنی که الزام بکنه یه چیزی رو برش الزام بکنه، اینم کمکش میکنه که حق براش روشن بشه. اگر سه تا شد و فی آخره طریقانه او طریق واحدون، ممکنه یه جا دوتاش مفید باشه، یه جا یکیش مفید باشه، حسب ما تستدعیه الحال و یناسب المقام. از این دیدگاه علامه است که ما دلیلی بر تجمیع یا تفریق نداریم. و منه یظهر ان قول بعضهم ان ظاهر الآیه ان یجمع یا ان یجمع صلی الله علیه وسلم فی دعوته بین طرق الثلاث لیس فی محله، این دیدگاهی که یه عده میگفتن جمعی همش باشه پیغمبر باید همش به کار میگرفته دلیل ندارد. بله از لا دلیل علی لزوم الجمع بینهما بالنسبه الی کل مدعوین، یعنی استقراقی بگیریم ما کل واحد از مدعوین، اما بالنسبه الی جمع المدعوین یعنی عام مجموعی، این میفرمایند فهو حاصل. بله این دیگه معلومه دیگه. دو تا هست اما حالا دو تا با هم باشه یا جدا باشه ساکته، نه اتین اونم هست یعنی اونم طریق چی؟ بله واو واو آره. حالا بیانشون اینطوریست، میخواد سب کنید فعلا بیان علامه رد بشیم. و کذا ما ذکره و بعضهم ان طرق الثلاث المذکوره فی الآیه مترتبه حسب رتبه افهام الناس فی استعداد حال قبول الحق، همون دیدگاه فخر رازی اینا که میگفتن این تقسیم باید بکنیم. بعدم کلام رازی را بدون اینکه اسم ببره کلامشون رو نقل کرده چون به صورت فشرده، بعد میفرماید که این مطلبی که اینا گفتن و فیه انه لا یخلو من دقتن، حرف دقیقی هست، دقت نظر داره که مردم سه گروه میشن، ولی لکن لا ینتج اختصاص کل طریق به ما یناسبه من مرتبه الفهم، این مفید این نیست که اختصاص پیدا بکنه. فرب من تفع الخواص بالموعظه والمجادله، چی بسا همون خواصی که اینا نام بردن با موعظه و جدال هم چه بشه براشون مفید باشه. و ربما انتفعت العوام و هم علفاء العادات و رسوم بالمجادله بالتی یحسن، چی بسا همونایی که شما میگید عوام ناسن از طریق جدال احسن هم براشون مفید باشه. بله. ولا دلالت فی لفظ الآیه علی ما ذکر من التخصیص، خلاصه نظر علامه بس این از المیزان جلد 12 صفحه 271 و 72. پس فرمایش ایشون هم اینطور شد که آیه شریف اطلاق داره، ساکت از این جهت، این وابز تخییر در واقع همون قول تخییر میشه، لا تجمیع ولا تفریق و توزیع، بلکه به صورت اختیاری که به حسب المورد. این محصل فرمایش پس علما شد، تجمیعیین و تفریقیین و توزیعیین به تعبیر ایشون، و یکی هم که تخییر باشه. و کلام طبرسی که یه ویژگی داشت که برداشت کرده است از اون دوتای اول شادار نکته که های اشراقی اشاره فرمودن، از همین واو جمع این جمع را استفاده کرده باشه، یعنی ادعو الی سبیل ربک هم بالحکمه هم بالموعظه حسنه. و اما درباره اون وقت مشتکین که بحث مشتکین می شود، اونا را قتال هست، ولی در این حال این اهرم وسیله جدال احسن هم هست، اینجا همینجور استفاده کرده. حالا بررسی اگر بخوایم بکنیم، من یک جنبندی کردم، بررسی کردم، یادداشت کردم، خدمتون با اجازهتون می خونم. یک، میخوام یه جنبندی بکنیم و بر می گردیم دوباره بحث از اول منظم. یک، حکمت چیست؟ حکمت سخنی است محکم و استوار و خلل ناپذیر. اینا از چی استفاده میکنیم که میگیم حکمت چنین سخنی است؟ از ریشه خود این کلمه که حکم باشه یا حکمه باشه، و مشتمل بر خیر و سعادت انسانها، پس سخنی است استوار محکم خلل ناپذیر. البته این محتواشی است مشتمل بر خیر سعادت انسان‌ها و بازدارنده آنان از شقاوت و خسران. این میشه حکمت. حکمت عبارت است از سخنی که محکم و استوار، خلل ناپذیر، متقن و مشتمل است بر چی؟ و مشتمل است بر خیر و سعادت انسان‌ها و بازدارنده آنها از شقاوت و خسران. قلمرو و آن هم جهان بینی را شامل می شود و هم ایدئولوژی را. حکمت قلمروش هم حوزه حالا جهان بینی است، یا به تعبیری بگوییم عقل نظری، حالا به این اصطلاح جدیدتر ایدئولوژی، یا بگوییم حکمت عملی. بله، مقام حکمت پس چه مقامی است؟ مقام حکمت آموزی مقام معلمی است. یعنی پیغمبر اکرم که باید ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، یعنی چه کار باید بکنه؟ یعنی در واقع یعلمهم الکتاب والحکمه، یعنی اگه بخوام از خود قرآن استفاده بکنیم، یتلو علیهم آیاته و ایکم یعلمهم، این تعلیم، مقام تعلیم پیغمبر اینه. یعنی پیامبر گرامی اسلام که مأمور شده است طبق این آیه شریفه که دعوت کند بالحکمه، یعنی تعلیم الحکم کنه. منیشین یک سوالی دیروز آیه اشراقی کردن، فرمودن در سوره مبارکی اسراء یه مجموعه ای از بایدها و نبایدهای اعتقادی، رفتاری، اخلاقی بیان شده. حالا آیه شو دقیقا خواستید بگید که رفقا بدونن آیه چند بود؟ آره اینجا هاش داره، میخواد قرآن نگاه کنید. اون وقت آخر دفعه میگه ذالک مما اوحا الی ربک الیک من الحکمه. آیه اینجوریه، سوره مبارکه اسراء هست. ذالک یعنی اینایی که بیان شد، تعدادی مجموعه از همین احکام اسلامیه و معارف اسلامیه. مما ببینید دقیقا درست خوندم یا نه، اوحا اوحینا داره، مما اوحینا الیک من الحکمه، درسته؟ این حکمته. ایشون سوال کردن خب آخه این حکمت اینجا میفهمد ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. در قرآن کریم حکمت کاربردهای مختلفی داره. پس چرا آقای عارف شما که حافظ قرآن چه کار اشتباه کرد؟ ما ایش درست خوندیم و ذالکن مما اوحا الیک ربک من الحکمه، درسته؟ آیه 39. حالا دقت بفرمایید، یک که فعلا تحقیق ما دیگه از دوستان خدمتشون هستیم دادیم، اصلا کار کردن، چند تا تفسیر هم گفتیم ببینید رابطه کتاب را با حکمت و حکم در قرآن کریم، یه بحثی داشتیم، تحقیق انجام دادن. کاربردهای مختلفی داره حکمت در آیات قرآن. حالا اجمالا اگر گفته بشود ادعو الی الحکمه، این یه حرف است. ادعو بالحکمه، این یه حرف است. دو تا مطلبه. اونجا اون آیه شریفه علل حکمه است، یعنی خود اسلام، خود اسلام حکمته، یعنی خود اسلام بایدها، نبایدها، عقاید، دستورات همه حکمته. حالا در واقع ادعو علل حکمه بل حکمه، معنی آیه این میشه ادعو الی سبیل ربک، به عبارت اخرى ادعو علل حکمه منتها بل حکمه، که این حکمه اینجا طریقه، یعنی چه کار کن؟ یعنی تعلیم کن. پس این مقام حکمت مقام معلمی است، مقام موعظه، مقام نصیحت، مقام ارشاد، این چیزا نیست. مقام الحکمه مقام تعلیمه، حالا چه در حوزه اعتقادات، چه در حوزه بایدها، نبایدها. و اما موعظه چیست؟ موعظه گفتار یا رفتاری است که مشوق دیگران به التزام عملی به دین و آیین حق، رفتار یا گفتاری است که نقشش این است مشوق به التزام عملی به دین و آیین حق و بازدارنده یا آنان از مخالفت با دین و آیین حق است. حالا چه قول باشه چه فعل باشه، موعظه، موعظه قولی، موعظه فعلی، چه میکنه؟ نقش موعظه چیه؟ مشوقه و بازدارنده. این کار موعظه اینه، نقش موعظه. نقش موعظه اینه، حالا صبر کنید. لذا واعظ باید دعوت شوندگان و موعظه شوندگان را قانع کند. چیکار باید بکنه که مشوق باشه؟ یعنی اگه بخواد تشویقشون بکنه و برحذرشون بداره در مقام وعظ، چیکار باید بکنه؟ باید قانعشون بکنه که چی؟ باید قانع کند که او اولا خیرخواه است. اگه یادتون باشه این کلماتی که نقل کردیم بودا، من دیگه برنگشتم دوباره اون عبارت هایی که نقل کردیم خدمتتون، بعضا فرموده بودن که موعظه حسنی یعنی چی؟ یعنی بپذیرن که ایشون خیرخواه هست. این تا این قانع نشن که این خیرخواه هست، این به درد نمیخوره. موعظه اینجوریه. تعلیم نه، تعلیم داره یاد میده، اصلا کار ندارن که این خیرخواه بخواد باشه بخواد نه. اما در موعظه اولین رکنش این هست که اینا باور کنن که این آدم خیرخواهانه داره حرف میزنه، خیرخواهه. این یک، که خیرخواه هست. دو، و این که خیر و شر آنان هم میداند. اینم باید قانعشون کنه، یعنی باید اون شنونده قانع باشه، اعتماد کنه که این میدونه. و الا اگر مثلا مادره داره دخترش نصیحت میکنه، پسرش نصیحت میکنه، پدره ها کذا، اون معتقد است که این داد اشتباه میکند. حالا این بحث ها هستش، میگه شما نسل دیروزید، امروز ما چیزای دیگه هست. میگه ما در خیرخواهی شما شکی نداریم، برای شما هم خیر ما رو میخواهید، ولی کن دارید اشتباه میکنید. یعنی قانع نیست و اعتماد ندارد که این میفهمد در این موضوع که الان داره میگه مثلا فلان کار بگو فلان کار نکن. پس دوم اینه که باید قانع بشه و این اعتماد بکنه که این میداند، خیرخواه هست و خیر و شر رو بلده، میفهمه. جانم یا عالمیتش رو، حداقل عالمیتش رو، حالا عالمیت که خب جای خود، عالمیتش رو باید اعتماد بکنه تا بشه موعظه. و ثالثاً گفتید آیش آبادی، و ثالثاً موعظه اگه بخواد بشه اینا میخواد خودش هم باید عامل باشه اگه بخواد موعظه کنه. یعنی چی؟ یعنی اینا بفهمن بدانن. ها این که میگه والا ثبوتن عمل میکنه یا نه کاری نداره، ما اثباتن ثبوتن رو عمل میکنه یا نمیکنه، باید اینا اعتماد بکنن که این به این چیزی که داره میگه خودش عمل میکنه. و الا اگر شک داشته باشن یا خلافش بدانن، ضد موعظه میشه. کمان که متاسفانه اینا هست، یعنی مبتلا به هست، یعنی واقعا خیلی هم پدیده خطرناکیست آقا، یک پدیده خیلی خطرناکیه. خدا رحمت کنند مرموهای مشکینی میفهمونم من هرچی میگم اول خودم عمل میکنم، اصلا من چیزی بگم عمل نکرده باشم ندارم. ببینید این خیلی حرف است. اون وقت آقای مشکینی خدا رحمت کند هم صحبت میکرد، دیدید دیگه چجور طلبه ها را به جلف هدم انداخت دیگه با صحبت داشت در همین مرسی فیزی جاهای دیگه، حرف که میزد امام زمان معذرت میخوایم چنینیم فلانیم، طلبه هاشون که گریه کرد. این عامل بود. تا این خلاصه عامل نباشه به درد نمیخوره. پس یک، قانع کنه اینها را، یعنی اینا اطمینان کنن که این خیرخواه هست، خودخواه نیست، اینا را میخواد نه خودشو بخواد. گاهی وقت آدم به بهانه اینکه خیرخواه هست میخواد خودشو معرفی کنه، که خیلی هم چیز پدیده مخفی هست. این همون جاییست که فهمود که از شرک و اخفا، از یک مورچه سیاه در یک سنگ سیاه در یک شب ظلمانی، تشبیه کردن که شرک خفیتر است، مخفیتر است از این. این از این چیزاست که آدم همش توجیه میکنه. خیلی چیزی تدلیس، این تدلیس نفس و تزیین شیطان که نفس میکنه از بدترین خطرهاست، که نمیگذارد که آدم بپذیره که آره اشتباه میکنه. هم دوامش میگم همه حق و جان رو من دارم درست میگم. نه موعظه هم گفتار است و هم رفتار،
یعنی به رفتار شخصه.
بله اصلا شما
موعظه.
بله خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه فرمودن اگر یه عالم روحانی خوبی توی دهی باشه، از هیچی به مردم نگه، یه نمازی نهایتا بخوند و راه بره فقط، اما خوب راه میره، هیچ صحبت نمی کنه ها، بری توی اون روستا میفهمی که این مردم تحت تأثیر این عمل واقع شده، این رفتاره. کونو دعا هم لناس به غیر چی؟ احسنت. این ستا به نظر بنده در موعظه رکن اساسی است که ما قانع کنیم. یکم به من اجازه بدید آقای عارفی، چون این حالا بالاخره یکم باید پرورش پیدا کنه، تبیین بشه. شما هرچی مقدر بعد اشکال بگیر من خدمتتون هستم. اول قشنگ عرضی که من میخوام بکنم اینا روش فکر کردم و نشستم و نوشتم که حالا بتونم درست بیان بکنم، ساندویچی به قول استاد آتلا صبحانی را دستبندی کردم. پس موعظه حسنه سه رکن دارد که مخاطب و مدعو قانع بشه، یعنی اطمینان کند که موعظه‌گر خیرخواه است. یک، دانا و آگاه است، یعنی حکیم است به عبارتی. یعنی واعظ باید حکیم باشه. اون که اول گفتیم که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اول باید بداند که خودش حکیم باشه، اهل حکمت باشه. حکیم که میگیم نه حالا فلسفه خونده باشه، اسفار خونده باشه، نمیدونم چیش خونده باشه، این حکمت به اسرائیل نمیگم، اما حکیم باشه، یعنی دانای به خیر و شر و حقایق و اینا باشه، اینا بدانه. و سوم عامل باشه. خب وقت داریم؟ خب حالا اجازه بدید یکم این ابتر نمونه. حالا یه چیزایی هم هست که اینا چاشنیاشه، اینا رکنشه این ستا. مثل اینکه شما آب گوش میذاری بالاخره گوشت و نخود میخواد. راجع فهمیدید یعنی نخودی چیزی هم میخواد، نمک نذره بزنید. حالا یه ادویه هم زدید قشنگتر میشه، نذارید سبزی توش ریختید مثلا خوشمزه‌تر میشه، نذارید هیچ. حالا اینکه ایشان از شاید که نوع بله مثلا تند حرف بزنه یا آرام صحبت کنه، چجوری؟ با حالت خضوع و فروتنی و نرمش و خواهش میکنم عزیزانم، جانم، قربونتون برم، فداتون بشم، دوستتون دارم، از این جوجه حالا جزایی که تو تلویزیون بعضی هم میگن ما آخوندان باید بگیم، اشکال نداره که من رونم بگه که متأنن که دروغی بگه ها، یعنی واقعا داشته باشه. آخه یه برنامه‌ای تو تلویزیون هست آخر دفعه که میخوان تمام کنن میگن مردم ایران ما شما رو خیلی دوست می‌داریم. واقعا اینجوره؟ میگن خیلی خیلی دوست می‌داریم. من بلند میشم میگم خیلی خیلی دوست می‌داریم. حالا این بحث نمایشش خوبه، اما به پشت ذهنش کنیم نمایش چیز خوبی. در هر صورت اینجوری بگه، یا بگه آقایان مگر نمی‌دانید، مگر متوجه نیستید. این حسب الموارده. یه جا باید اخم کرد، تون باید حرف زد، یه جا باید دیگه قربانت بشن، فدات بشن، یه جا بگه آقا مگه متوجه نیستی، چند بار بگم آقا، هر دوش میخواد. اما اینو کجا بگم اونو کجا بگم، این شیوه ها متفاوته. من رفتم یه جای یه شهری یک تبلیغ، خدا شاهده باورتون میشه امام جمعه اونجا به قدری مردم دوستش میداشتن ها، که همه مثلا یه پیغمبر اصلا امامه سیدی هم بود، میدونی چقدر دوستش میداشتن؟ قرآن را که از دستم میگرفتن دوبار میبوسیدن، یعنی قرآن را میبوسیدن ولی چون از دستشون گرفته بودن یه بار دیگه هم میبوسیدن، یعنی دوبله، به خاطر اینکه خیلی دوستش میداشتن. اتفاقا آدمی هم بود که خیلی اهل خنده و این چیزا هم نبود، نوعاً در واقع وقتی کردم باش برخورد میکرد میگه که تبسمی داشته باشه، حالا خیلی خنده داشته باشه، اینو تند صحبت میکرد، یعنی مونگه دعوا هم بکنه کسی رو بود بدون تعارف حرف بزنه، رخ بود یعنی، اما روسیش میداشتن مردم. یعنی اینا چیزاییست که به حسب ظاهر قضیه است، اون باطن اگر معلوم میشه بفهمن که این واقعا خیرخواه هست، بفهمن که این آدمیست میفهمه و هم شاید که اهل خودش و اینجور خودش دوستش میدارن دیگه، ولو حالا دیگه هم تلخم باشه تحملش میکنن. حالا البته اگه این آدم قرائتیوار هم باشه، یه خوردی آقای کافی باشه، خدا رحمت کنه، آقای کافی رو من از نزدیک دیده بودم، تبعید بود در ایلام، این دیگه قوا میکنه دیگه، توجه فرمودید؟ فبه ما رحمت من الله لن تلهم، این اون وقت تحصیل. بنابراین ستا رکنه. حالا من برای همین آیه نوشتم، حدیث نوشتم، مثلا حضرت شعیب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکل. ببین چی میگه، میگه ان اريد الا الاصلاح، تا زورم برسه من خیلی شما رو میخوام. یا اون مؤمن آل یاسین چی گفت؟ مؤمن آل یاسین گفت یا قوم اتبع المرسلین، چرا اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، یعنی خودشون میدونن راه را بلدن، دقت میکنید، او خیرخواهی این آگاهی. یا مؤمن آل یاسین بود، مؤمن آل فرعون چه گفت؟ گفت قال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، یعنی من بلدم، من راه رشد را بلدم، میخوام به شما یاد بدم، آگاه باشه. یا پیغمبر این امشد که آیه شریفه سوره صف، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، گفتیم عامل باشه دیگه، پس خیرخواهی، آگاهی، عامل بودن، لما تقولون ما را تفعلون، کونو دعات للناس به غیر بسرتکم. در یکی از فرمایشات امیرالمومنین هست، من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، ولیکن تأدیبه، آی عارفی دقت کنید، ولیکن تأدیبه به سیرتهی قبل تأدیبهی به لسانه. یعنی برعکس اون چیزی که حالا ما میگیم اول بگیم عملم بکنیم، میگه اصلا اول عمل کنید بعد بگید. اون حالا فرمایش منوای مشکینی، ولیکن تأدیبهو به سیرتهی قبل تأدیبهی به لسانهی. این در حکم است، حکم نهج البلاغه شماره 73. و از این چیز زیاد الان وقت گذشت، یه تتمه ای داره انشاءالله تعالی و اون نتیجه نهایی رو باید بگیریم. ما تو بحث ما از کجای این آیه میخوایم استفاده بکنیم که اون علمی که در اعتقادات معتبر هست اعم است از اون یقین در کتاب برهان و این یقین و علم قلائی. این را بعد انشاءالله درس آینده توضیح خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.